غلجات و ساخت پروژه زیربنایی از جمله اولویت های اساسی بوده که مثلا در بخش باغداری بیش از 40,000 جریب باغ در جریان سال مالی 99 در سراسر کشور احداث شده. به همین پیمانه اگر در قسمت پروژه زیربنایی در نظر بگیریم، پروژه مدیریت محصولات زراعتی کارش آغاز شد که در قسمت اعمار کشمشخانه ها خوشبختانه برزش 1.6 میلیارد افغانی 3902 باغ کشمشخانه در 16 ولایت کار 6 ماه قبل آغاز شده و اکثریت قاطع تکمیل و بهره‌برداری سپرده شده. به همین پیمانه اگر ما سایر بخشا را در نظر بگیریم، 475 باب سردخانه صفر انرژی برای نگهداری انار و سیب در جریان سال جاری کارش آغاز شده و اکثریت از اینا تکمیل شده. به همین پیمانه در بخش ساخت سردخانه صفر انرژی برای پیاز و کچالو بالاتر از 5500 باب ساختمان ها کارش قبلا آغاز شده و یک تعداد زیاد از اینا تکمیل شده و در نهایت تا ختم سال تکمیل میشه. بیش از 11 دستگاه های خشککن سبزی و میوه برای خانما در سال جاری توزیع شده. توزیع 14,000 متریک تن تخمای اصلاح شده و به هدف حمایت از دهقانان و زمین سازی بر افزایش تولید کارش در جریان سال جاری آغاز شده. در سایر بخش ها هم نظر به مپلان و بودجه انکشافی سال جاری برنامه های وزارت زراعت به شکل عادی تطبیق شده و اکثریت هم خوشبختانه تا فعلا عملی شده.
کارکرده وزارت زراعت در زمان قرنطین چی بوده که چقدر برای کسایی که مثلا نیاز داشتند دهقانان و باغداران در زمان قرنطین؟
در بخش قرنطین، در دوره قرنطین یک پروژه که من قبلا وضاحت دادم تحت نام مدیریت محصولات زراعتی با حمایت فوق‌العاده رئیس جمهور که هدایت داد طرح توسط وزارت زراعت تکمیل و بعد بودجه سوی حکومت افغانستان که 5.8 میلیارد افغانی بود منظور شد. در چند بخش اساسی کشمشخانه، سردخانه صفر انرژی برای نگهداری سیب و انار، ذخیره‌گاه های کچالو و پیاز و دستگاه های خشککن میوه و سبزی در دوره کرونا و قرنطین بیشتر کارش آغاز شد و بالاتر از 11,000 ساختمان در مجموع به شکل فوق‌العاده در ایام قرنطین کارش آغاز شد تا بتانه یک بخش از محصولات زراعتی ما مدیریت شد و خوشبختانه این پروژه بسیار موفقانه پیش رفته و در حال حاضر اکثریت کارهای ما تکمیل است.
و رستمی صاحب، یک مسئله دیگه که شما اشاره کردین بر ساخت مثلا کشمشخانه ها و سبزخانه ها و ذخیره‌گاه های میوه و سردخانه ها، اما اکثرا از ولایات بعضی گزارش های میرسه که هنوز هم دهقانان و باغدارا از نبود سبزخانه و سردخانه شکایت میکنن که مثلا میوه و حاصلات ما زیاد است ولی نگهداری از او درست نمیشه، جای نداریم. در این عرصه آیا چقدر دخالت یا بجاست؟ بله بفرمایید.
در این جای شک نیست که کمبود سردخانه ها یک چالش بسیار جدی است و ما نمیتونیم برای تمام دهقانان سردخانه صفر انرژی بسازیم. این نیاز به سرمایه گذاری بیشتر است، نیاز به سرمایه گذاری سکتور خصوصی است که سردخانه ها را با ظرفیت های کلان ایجاد بکنه. در کنار از این پروژه های کوچک که ما به شما اشاره کردم، از شروع سال خوشبختانه کار احداث 12 سردخانه معیاری و عصری که هر کدام 1500 متریک تن ظرفیت دارد توسط شرکت انکشاف ملی در دولت آغاز شده و با تکمیل یزی تا یک سال آینده یک تغییر بسیار کلان در قسمت نگهداری میوه‌جات ایجاد میشه و وزارت زراعت سالانه نظر به امکاناتی که داره پروژه خود را تطبیق میکنه. مثلا ما امسال 11,000 ساختمان تطبیق کردیم و به این معناست که 11,000 دهقان به شکل مستقیم در دوره کرونا از بودجه از پروژه ما مستفید شده. خب یا به 280,000 دهقان از تخمه اصلاح شده تنها مستفید شده، در حالی که ما یک افغانستان یک کشور زراعتی و مالداری است، نیاز به سرمایه گذاری های بیشتر است که سکتور خصوصی ما همیشه تقاضا کردیم که بیاین روی پروژه زیربنایی زراعتی به خصوص پروژه مثل سردخانه سرمایه گذاری بکنه تا از این طریق سردخانه های کلان در سطح کشور ساخته شود و یک بخش از میوه ها سالانه نگهداری شود.
رستمی صاحب، شما اشاره کردین به نقش سکتور خصوصی، تا حالا چقدر سکتور خصوصی در اینجا آماده همکاری بوده و چقدر همکاری کردن؟ بله،
در تعداد از ولایت ها خوشبختانه سرمایه گذاری ها صورت گرفته، پروژه های هم تطبیق و عملی شده، ولی ما نیاز به همکاری بیشتر سکتور خصوصی در قسمت پروژه زیربنایی هستیم، بخصوص سردخانه هاش. ظرفیت فوق‌العاده در افغانستان موجود است. انشاءالله به هر پیمانه ای که در این راستا سرمایه گذاری شود، با توجه به اینکه در فصلهای مختلف میاد و مارکت عرضه شود، سکتور خصوصی میتونه سود بیشتر ببره. افغانستان به ظرفیت بالاتر از 300 هزار متریک تن نگهداری میوه سردخانه نیاز داره. بنان به یکی دو سردخانه و در سردخانه مشکل کشور حل نمیشه. به هر پیمانه ای که سکتور خصوصی در این راستا سرمایه گذاری بکنه، به همون پیمانه کارا بیشتر میشه.
رستمی صاحب، مسئله شما اشاره کردین به سبزخانه و سردخانه و کارهایی که مثلا در جریان همی سال انجام داده وزارت زراعت، این بیشتر در کدام ولایات بوده؟ مثلا ولایاتی که ناامن هستن؟ بله، ولایاتی که ناامن هستن. بله، به اوجه چه پروژه ما تانستین که برسانین همی کمک هایتان و پروژه هایتان رو بتانین عملی کنین؟
این میال در ولایت هلمند خوشبختانه ما بیشترین کشمش خانه را داریم، در قندار بالاترین سردخانه را داریم، در اروزگان کشمش خانه داریم، ذخیره گاه ها داریم. این پروژه در 34 ولایت است. زراعت در سطح کشور مردم به تطبیق پروژه نیاز داره و یکانه رای امو افزایش عاید مردم و چرخش اقتصاد و زندگی مردم سرمایه گذاری روی زراعت است. خوشبختانه در این راستا ما با چالش خاصی در ولایت ها مواجه نشدیم. پروگرام های ما با شکل تطبیق در گذشته هم تداوم داشته و امیدوار هستیم در آینده هم بیشتر شد.
رستمی صاحب، میایم سر مسئله زنای بی بضاعت و کمک هایی که از طرف وزارت زراعت به یا صورت میگیره. بیشتر کدام پروژه ها به این خانم ها داده شده؟ چقدر خانم تحت حمایت شما قرار داره و کدام پروژه هاست و یا چقدر عاید میکنن؟ آیا در زندگی زیاد تاثیر آمده یا خیر؟
برای خانم ها تطبیق میشه بیشتر توزیع سبزخانه ها به اندازه های مختلف، متوسط، کوچک، بزرگ، باغچه های خانگی، فرم های مرغداری از 130 قطعه شروع تا 500 قطعه، به همین پیمانه در بخش سرمایه گذاری روی مراکز پروسس سبزیجات و میوه‌جات و برخی از کارهای دیگر سرمایه گذاری شده. سالانه بیش از 50,000 خانم از پروژه وزارت زراعت به شکل مستقیم مستفید میشه. طبعا وقتی که برای خانم سبزخانه و باغچه خانگی ایجاد میشه، او عاید پیدا میکنه. وقتی که عاید به دست آورد، تغییری در وضعیت زندگیش ایجاد میشه.
و رستمی صاحب، چطور شما این خانم ها را تشخیص میکنین که مثلا واقعا بی بضاعت است؟
تقاضا میکنن در ولایات، ریاست های زراعت مراجعه میکنن، اما شرایط وجود داره. کسی که سبزخانه میخواد مستفید شود، یک خانم باید زمین داشته باشه، اما آبش تامین باشه و علاقمندی برای کار در سکتور زراعت داشته باشه. مو نظر به مشارایتی که تعیین میشه، خانم ها مراجعه میکنن و نظر به امکاناتی که موجود است، پروژه برشان تطبیق میشه.
تشکر رستمی صاحب. یک مسئله دیگر که میخواستم یادآوری کنم، مسئله شما اشاره کردین به توزیع تخم های اصلاح شده، ای بیشتر در کدام ولایات است و بیشتر غیر از گندم دیگه چه چیزا بر دهقان ها توزیع میشه؟
خب گندم غذای اصلی افغان است. ما امسال تلاش کردیم در فصل کشت 14,000 متریک تن تخم اصلاح شده را برای بیش از 180,000 دهقان در سطح کشور توزیع کنیم. در ولایت هایی که گندم بیشتر است، کشتزارهای بیشتر است، طبعا بیشتر توزیع شده. و نه تنها در این بخش، مثلا در بخش نباتات طبی، هنگ، شیرین بویه، زیره، توزیع وسایل برای دهقان و موردهای مختلفی است که خدمات صورت میگیرد.
تشکر رستمی صاحب. مسئله زعفران، کشت زعفران و تولید زعفران در کجا رسیده؟ بیشتر در کدام ولایات است و امسال چقدر تولید شده؟
بله، کشت فصل برداشت گل زعفران تقریبا در حال نهایی شدن است. امسال بیش از 8,000 هکتار زعفران کشت شده در سطح کشور، نسبت به سال گذشته 1,000 هکتار بیشتر شده. پیش بینی میشه که میزان تولید ما به بیش از 22 متریک تن در سال جاری برسه، در حالی که سال گذشته 20 متریک تن بود.
یعنی بیشتر شده. ای با صادرات هم داره، بیشتر صادرات شده. کجاست و اکثرا؟
بله.
و رستمی صاحب، یک مسئله دیگه که مردم از قاچاق مثلا نگرانی دارن که زعفران قاچاق میشه، یعنی از راه های دیگه، به خاطر از وزارت زراعت چی پلان در نظر داره و بیشتر در کدام کشورها صادر میشه؟
پیش به خاطر جلوگیری از قاچاق یک جلسه با اشتراک بریاست وزیر زراعت و آبیاری و مالداری و اشتراک نمایندگان وزارت های محترم مالیه، صنعت، تجارت، داخله، اداره امنیت ملی و اتحادیه زعفرانکاران افغانستان راه اندازی شد. در اینجا در قسمت اقداماتی که باعث جلوگیری از قاچاق زعفران باشه صحبت شد. امیدوار هستیم که امسال مشکل قاچاق زعفران حل شود. در سال گذشته به اساس حکم رئیس جمهور بیشترین تدابیر اتخاذ شد و انشالله در این راستا اقدامات عملی صورت میگه.
یک مسئله دیگر هم اگه اشاره کنین، مسئله کشت هنگ است که زیاد حال در افغانستان رایج شده. این بیشتر در کدام ولایت کشت میشه و آیا
هنگ بیشتر در تخار، بلخ، بدخشان، کابل، غور، هرات و خوشبختانه فعلا در اکثریت ولایت ترویج شده؟
در مجموع رشد زراعت افغانستان به چی وضعیت است، چقدر رسیده؟
به اساس گزارش بانک انکشاف آسیای بانک جهانی سال گذشته تقریبا 3.2% افغانستان رشد اقتصادی داشت، ولی امسال با توجه به کرونا طبعا تاثیرگذار بوده روی بخش های مختلف، ولی یک از فاکتورهایی که میتونه روی اقتصاد کشور تاثیرگذار باشه سکتور زراعت.
بسیار زیاد تشکر رستمی صاحب از اینکه با ما وقت دادید. سلامت باشین، روز خوش.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام، وقت شما بخیر. در این هفته روی این موضوع بس میکنیم که چرا بیشتر جوانان هرچند مطالعه میکنن اما یاد نمیگیرن، روش های درست یادگیری کدام ها هن و جوانان و نوجوانان باید چگونه درس بخوانند تا یک زمان طولانی در ذهنشان گرفته ها باقی بماند. در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در آخر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه را با استاد پنتون خوشحال حاسفی انجام داده است. اما در آغاز توجه کنید به این گزارش.
جوانان و نوجوانان بیشماری هستند که تلاش میکنند، درس میخوانند اما نمیتوانند یاد بگیرند و یا هم به یک مدت طولانی درس در ذهنشان باقی نمیماند و زود فراموش میکنند. با گفته اغلب هر کار از خود قوانین مختلف دارد که با استفاده از آن قوانین میتوان موفق شد. به این ترتیب بیشتر افراد به این باورند که مطالعه کردن و یادگیری درست درس نیز قوانین خود را دارد که اگر از آن قوانین استفاده شود مطالعه مؤثر خواهد بود. من الله پاک نیت محصل است. او در مورد شیوه درس خواندن و مطالعه خودش چنین میگوید:
اول یک فضای بسیار آرام انتخاب میکنم که کسی باعث از این نشه که ذهنم مخشوش بسازه و حتی موبایل خود در خانه میمونم، در اتاق دیگه میمونم یا در جیبم سایلنت میکنم که اگر کسی زنگ بزنه باید خبر نشم. در ضمن در وقت مطالعه یک ورق سفید همراه قلم پیش خود میگیرم، نکات مهمه که در کتاب میباشه یا برام جالب تمام میشه وارد داشت و در ضمن